بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ویژگی هایی که ما انسان ها داریم یا به یه معنا به اون مبتلاییم اینه که قدر نعمتی که داریم رو نمیدانیم و بعد مشابه و نظیر اون نعمتی که ما داریم دست دیگران میبینیم اونو طلب میکنیم. اینقدر این مطلب جدیه و شیوع داره، شما هر جای زندگی در واقع انسان ها رو نظر کنید میبینید. ما وقتی تشنه میشیم به آب احتیاج داریم، آب رفعتش میکنه. منتها یه جوری ما زندگی کردیم که 1001 نوشیدنی دیگه ساختیم، معلوم نیست چی هست، اصلا مفیده نیست، برای چی ساختن، برای اونا سر و دست میشکنیم، پول خرج میکنیم، ولی آب رو به اصطلاح هر جور خواستیم برخورد میکنیم. فقط کافی هم هست که یه مقدار مفت و مجانی به ما رسیده باشه. ما در مثلا روستایی زندگی بکنیم که یک رودی از میان این روستا میگذرد، یه نهری هست، چشمه‌ای هست، از همین آب توش یه تغییری میدن، بعد ما با التماس و درخواست میخریم و بعد با یه آدابی و اینها میخوریم و بعد نگهداری میکنیم و... ولی آب نه. همه نعمتهای خدا رو ما اینجوری نگاه میکنیم. این همه مخلوق در عالم، هیچ کس به مخلوقات احترام نمیگذاره، اونها رو مخلوق خدا نمیدونه، برگ های درختان، جنبندگان روی زمین، ولی این انسان مغرور متکبر کافی یه چیزی بسازه، اینقدر روش نمیدونم برچسب میزنه که اینو کی ساخته، این قسمتشو کی ساخته، این مال کجاست، چجوری نگهداری کنید. بعدم اگه کسی مراقبت نکنه همه بهش توصیه میکنن که آقا مواظب باش، این قیمتیه، این یه چیز مهمیه، در حالی که یکی از اون چیزهایی که تو طبیعته همه انسان هم جمعشن نمیتونن بسازن، همه عالم جمعشن بخوان یه برگ بسازن نمیتونن بسازن، ولی زیر پا لگد میکنن، کارش هم نتونن. این خیلی مهمه، این نشان از این داره که من در خلقت مخلوقات خدای متعال رو نمیبینم، خودنمایی مردم رو میبینم، مخلوقات رو نمیبینم. همین تفکر و همین نگاهی که منو جسور میکنه که بگم خدایا چرا مثلا خوردن گوشت این حیوان حرامه، چرا خوردن این مایه حرامه، گویی که مثلا انگار مالک عالم منم و اینایی هم که هست مثلا باید مال من باشه، مثل یکی دو جا خدای ممنوعیتی گذاشته ما نفهمیدیم چرا گذاشته، مثلا حواسمون نیست اینا مال کیه، خدای متعال میتونست بگی من 1000 نوع میوه خلق کردم، تو به جزی میوه حق خوردن هیچ میوه دیگه نداری. میتونست این کار رو بکنه خدا. این مطلب رو بنده برای چی عرض کردم؟ به هر تقدیر این خدایی که ما تا به امروز الحمدلله در مقام فکر و نظر شناختیم، این خدایی که نعمت میده منت نمیذاره، نعمت میده هی آرم نمیزنه روش، هی نمیدونم این نمیدونم ورژن 1 این 2 این 3 این 4 این مال، این کارا رو نمیکنه خدا. یه فکر بکنید واقعا تو طبیعت ببینین چه خبره. توی حوزه های دیگه هم خدای متعال همین کار رو میکنه. من اگر در منطقه زندگی بکنم که در اون منطقه آب فراوان باشه، آب برای من میشه یه چیز بی ارزش. با یه نفری سلام علیک میکنم، تو کویر زندگی میکنه، به سختی آب فراهم میکنه میبره اونجا، بعد حفاظت میکنه از این آب که به سادگی تبخیر نشه، کثیف نشه. بعد وقتی که با او صحبت میکنم او یه چیزی میگه من نمیفهمم، بعدم او به من میگه که فلانی تو اصلا قدر آبو نمیدونی. راستم میگه قدر آبو نمیدونی. شما حتما شنیده این بعضی از این کسانی که شیعه شدن به اصطلاح مستبصرین، بعضی از اینها موقعی که میخواد حرف دلشو بزنه برمیگرده به ما میگه که شما قدر ولایت امیرالمؤمنین رو نمیفهمید، شما ماهی تو آبین، نمیفهمید چه نعمتی دارین. میدونید یعنی چی؟ یعنی این که مثلا بلند شو یه سفری بکن، برو یه جایی که این نعمتو ندارن ببین چی میکشن، تو متوجه بشی که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام چی. جالبه من وقتی بلند میشم سفر کنم برم اینو ببینم، به جای اینکه اینو ببینم چیزای دیگه میبینم، خوراکیای دست مردمو میبینم، نوشیدنیای غیر آبو میبینم. بعد میام تو سرزمین خودم میگم عجب ما اینجا یه آب ساده داریم، اونا ببین چیا میخورن چیا دارن، دنیا چه خبره. ما اینجا نشستیم، قرار بود سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، قرار بود اینا رو ببینی، ببینی مشرکین چه عاقبتی دارن، مکذبین چه عاقبتی دارن. چی رفتی دیدی؟ اصلا اونایی که قرآن گفت دیدی؟ این مستبصری که میگفت شما نمیفهمین تو آبین قدر ولایت امیرالمؤمنین نمیدانید، خب تو که سفر کردی چی رفتی دیدی؟ ساختمون دیدی؟ تکنولوژی دیدی؟ اینا که خب چی، اینا مثلا چی بود تو دیدی خیره شدی؟ اون وقت اینجور میشه که من قدر غذایی که پدر مادرم برای من تهیه میکنن، پدرم انشالله مال حلال، مادرم مال غذای پاک و مناسب تهیه میکنه، اینو ولش میکنم میرم آتشخالایی که بیرون هست که نمیدونم هم چیه. البته بعضی موقع میدونیم به روی خودمون نمیاریم، میدونیم که یکی از فواید گوشت چرخ کرده در بیرون که تبخ میشه اینی که قابلیت اینو داره که هر چی توش اضافه کنن معلوم نیست چیه، اینو هممون میدونیم، ولی خب خوشمزه است. بعد میدونیم هم که خوشمزش کرده ادویه یا موادی که بر ما ضرر داره، این مزاج منه دیگه. در امور دینی جایی که ما داریم زندگی میکنیم یه چیزایی هست، جاهای دیگه دنیا این نیست، نمیگم هیچ جا نیست، عنایت بفرمایید، جاهای دیگه دنیا نیست، نه لزومن چون دشمنن، نه چون دشمنن، اصلا با همچین مقوله آشنا نیستن. مثلا ما که گوشت گوسفند مصرف میکنیم، خب گوشت گوسفند نسبت به مثلا گوشت خوک یا بعضی حالا گوشت دیگه گوشت گرانی حساب میشه، خب خیلی جا استفاده نمی کنن. چون اقتصادی فکر میکنن. حالا بعضی کشورها مثلا اینطور که خبر میدن، اونایی که وضعشون خوبه، دقت دارن تو تغذیه، دارن گوشت گوسفند میخرن و گوشت حلال هم میخرن، چون گوشت حلال مسلمان ها رو بخورن نوعاً که براشون حروم نیست، الا یکی دو تا فرقه شون. همین چیزی که ما اصلا بهش اهمیت نمیدیم، قصابی ما پره دیگه، همه جا هستی، اصلا ما همینو میخوریم. اون کسی که با من دشمنی میکنه میگه تو تا پیش پدر مادرت زندگی میکنی، زندگی تو رو یه جوری درست کردن که سنتی سنتی درست زندگی میکنی، صبحونت اینه، نهارت اینه، شامت اینه، ادویه که استفاده میکنی چیزای طبیعیه، سبزیجاتت اینه، حبوباتت اینه، ایناستی که دارین استفاده میکنی. یه بلایی سرت میارم که وقتی بزرگ شدی، برای خودت کسی شدی، اون سنت رو بشکنی بری چیز دیگه مصرف کنی، هم از این باب صدمه میبینی که اونو مصرف نکردی، هم یه پولی تو جیب ما میاد، در هر دو صورتش به نفع ماست. یه عمری تو این شیپور دمیدن که شیر مادر، بعد شیر درست کردن، شیر خوش ریختن تو قوطی، روش نوشتن این شیر اینا رو داره، انگار شیر مادر اینا رو نداره، بعدم پوز دادن. ببینین دنیا رو دیگه، چیزی که خدا تو خلقت برای هر انسانی گذاشته، برای هر انسانی، چی بخورن مادران که نتونن شیر بدن، چه اخلاقی رو ایجاد کنن، چه صدماتی رو به مادر گوش زد کنن که اگه شیر بدی چه اتفاقی بر جسمت میفته، انقدر تو گوشش خوندن، از طبیعت فاصله گرفت. طبیعت خلقت خدای متعاله، بی حساب که نیست. خب تو مقوله جسمی و غذایی و اینا مثال بزنیم، پزشکی خیلی خیلی مطلب زیاده، اینو مقدمه کردیم برای فهم این طرف. ما به هر صورت از اون موقعی که چشم باز کردیم به لطف خدا و عنایت امام زمان علیه السلام، همیشه محرم سیاهی دیدیم. نمیخواستیم روزه جایی بری، روزه به گوشت میخور، از خیابون رد میشی، از کوچه رد میشی، نوشته میبینی خونه این ور اون ور، پناه بر خدا، پناه بر خدا. کم کم برای ما میشه یه چیز بی ارزش. چجوری میشه بی ارزش؟ میگیم آقا یعنی چی؟ مثلا میشینیم میگیم، گریه میکنیم که چی؟ انگار مثلا یه نفر سوال کنه به مادرش، میگه که چی شما هر روز هی صبح بلند میشه چیزایی خورد میکنی، میزی تو این دیگ، درشو میذارید زیرش رو روشن میکنی، بعد شب ما میخوریم. میگه نشد که. مگه این کارا تکراری نیست؟ مادر شما حق داره یه بار این کار تکراری رو نکنه؟ ناراحت نمیشه، نمیگه آقا پس چی شد ما غذا نداریم امروز؟ این کارم تکراریه، منتها نیست هر روز غذا میخوری نمیفهمی کی داره به تو میرسه. گرسنگی نزدیک به مرگ و تشنگی نزدیک به هلاکت رو نچشیدی، ازا من قر میزنم، چرا شوره، چرا تنده، چرا چپه، چرا راسته؟ فکر کنم همیشه مدار عالم اینه دیگه. عزای امام حسین علیه السلام از جمله چیزایی است که خیلی ها تو دنیا اصلا طعمش رو نچشیدن، یعنی نگذاشتن که اونها بچشن، و امام زمان علیه السلام که بیان قطعا کاری میکنن که طعم اینو همه بچشن. وقتی قرار انتقام گرفته بشه از این خون، اول باید مردم بفهمن چی بوده و کی بوده، همه چی باید روشن شه. الا یا اهل العالم، ببینید این شعار نیست، یه جمله نیست که ما ادبیاتش رو درست کرده باشیم، یک حقیقت هست. مگر نمیدانید صدای حضرت را همه میشنون؟ الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه و عطشانا. اونجا که این جمله شنیده میشه یه عده گریه میکنن، انشالله مثل من و شما. یه عده ای همونایی که موندن هنوز و حسرت میخورن چرا کربلا نبودن که امام حسین رو بکشن، اونا کینه هاشون رو میشه. یه عده‌ام تازه متوجه میشن امر خداست، عطا امر الله، میخواد محقق بشه. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سلبوه و اریانا سحقوه و عطشانا. حضرت میگن به همه واقع رو. امام سجاد علیه السلام تو مجلس اسارت در قالب معرفی خودشون مصیبت امام حسین علیه السلام رو میگن. سهم من از این مصیبت به عنایت امام زمان علیه السلام و تربیت پدر مادر و بزرگان من، سهم من گریه بود و مصیبت، قدرش هم نمیدونم. بزرگواران، این روایتی که فرمود قطره اشک میبرن، خدای متعال به انبیا این رو ارائه میکنه، قیمت بگذارن، ارزش گذاری بکنن، خدا میگه کمه 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 تا میره بالا. ببخشید، نه چون ما گریه میکنیم، چون قطره اشک مال امام حسینه، ولی ما قدرش رو نمیدونیم. ما قدرش رو نمیدونیم. وقتی یه نفر چند سال پیش من دیدم اومد مجلس عزا تموم شده بود، بعد اومد گفت من میتونم بیام تو مردونه؟ گفتم که برای چی؟ گفت مجلس تمام شده، اشکالی که نداره. گفتم بفرمایید. دیدم اومده بچه مریضشو به این سیاهیا میماله شفا بگیره ببره. ما میریم زیارت امام حسین علیه السلام، شما میدانید ملائکه آسمان منتظرن نوبتشون بشه بیان زیارت؟ پناه بر خدا، استغفرالله از این جمله. مفته دیگه، مفت دستمون اومده. مصیبت امام حسین علیه السلام به حضرت آدم تعلیم میشه، علم آدم الاسماء. بعد سوال میکنه برادرم جبرئیل، این پنج اسمی که من بر زبان میارم حسین کیست؟ اسمشو به زبون میارم دلم میریزه، محزون میشه، غمگین میشه. این مصیبتن ما اعظمه ها رو خدای متعال به منم مرحمت کرده. لذا زیارت عاشورا میخونیم در سجده جدی اینو بگیم، اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علا مصابهم. من کجا که شعورم برسه به این که این مصیبت بشه مصیبت من؟ من نمیدونم چی شده امام زمان علیه السلام با من این کارو کرده، منو انتخاب کرده. من که کاری نکردم. اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین. کسی امام حسین دوست داشته باشه براش روزه بخونن گریه میکنه. یکی از کارهایی که شیطان میکنه همینه که وقتی آدم یه چیز ارزشمند داره، شیطان تلاشش اینه که اون چیز ارزشمند رو از آدم بگیره. درسته؟ من سوال میکنم بدون این که ما بخوام قیاس بکنیم، شما تو دنیا چقدر تلاش و تبلیغات و تهدید و عملیات انتحاری و میبینید برای اینکه مسلمان ها نماز نخونن؟ چقدر از این عملیات میبینید برای اینکه حج به جا نیارن؟ دقت کنید. وقت چقدر از این عملیات میبینید برای اینکه مردم عزاداری نکنه؟ این همه حج به جا میاره طرف، این همه افراد میرن حج به جا، من هیچ کی نمیپرسه من این سعیو که میرم برای چی میرم، برای چی دور این سنگ میگردم؟ میگم هیچ کس ممکنه دو نفر پرسیده باشه، ولی سر عزای امام حسین علیه السلام اصلا مردم سرگرمیشون اینه که تردید کنن، شک بندازن، مسئله رو پاپ کنن، میگن از اول. یعنی چی؟ یعنی آب رو از کره زمین بر میداریم، حالا از اول یه چیزی درست میکنیم که رفعتش بکنیم. میتونی؟ قل ان اصبح ما اکم غورا فمن یعتین کم به ما این معین. چکار میخواییم بکنی خدای متعال؟ این ما این معین که حقیقتش امام زمان علیه السلامه، این رو به زمین فرو ببره دیگه بهش تأسیسی نداشته باشی، چکار میخوایی بکنی؟ هیچ. ولی پناه بر خدا، من چقدر پر روهم. توجه کنید آخر زیارت عاشورا که آدم میتونه بخونه شکر میکنه، دوبارم میگه، بعدم میگه الحمدلله علی عظیم رضیتی. یعنی پناه بر خدا، پناه بر خدا، ممکنه یه روزی برسه ازت بگیرن ها، ناشکری کنی. کمان که شما میبینید در جمعیت اطراف خودمون کسانی رو که مقید بوده به عزاداری، مقید بوده به زیارت، گذاشته کنار. هر چی هم میگی فرق نمیکنه، مثلا اثر نمیذاره روش. چیکار میخوای بکنی؟ میتونی عوضش بکنی؟ نمیترسی از این که خدای نکرده به خاطر ناشکری از ما گرفته بشه؟ یا از این طرف میفته آدم، یعنی شیطان در صدد این که این نعمت رو از آدم بگیره. دنیا اونایی که مخالفن با این مخالفن، اونایی که سرمایه گذاری میکنن با این دارن مخالفت میکنن. بزرگواران دقت کنید، نماز در جای خودش بسیار بسیار امر عظیمی است، درش تردیدی نیست. حج واجب الهی است، کسی ترک بکنه در حالی که مستطیعه بهش میگن بمیر، یهودی یا او نصرانی، یا شوخی نداره خدا با کسی. هر حکم خدا ولو کوچکترین حکم خدا واجبه، باید انجام شه، حرامه باید ترک شه، شوخی نداره. ما نمیخوام واجب و حرام اندازه بگیریم، میخوام ببینیم بیرون چه خبره، چقدر قرآن چاپ میکنن، چقدر قاریای قرآن میخونن. تکراری نیست، کافیه مداح روزه تکراری بخونه، تکراریه. قرآن اشتباه نکنید، قرآن باید بخونیم، هر روز باید بخونیم، هر سال باید چندین بار ختم بکنیم با توجه و آرامش. بس تو این نیست، بس تو نوع مخالفت دیگرانه. این همون واقعی کربلاست. تو کربلا کسی با نماز مشکل نداشت، با قرآن مشکل نداشت، با حج و زکات کسی مشکل نداشت، کسی با جهاد مشکل نداشت. حتی توجه کنید، با امر به معروف و نهی از منکر هیچ کس مشکل نداشت. چرا؟ چون اونا هم دیگر رو امر میکردن که خلیفه پیغمبر، خلیفه خدا گفته که حسین خارجیست بکشید، اونا هم امر به معروف میکردن. مگه به هم نمیگفتن چرا نمیای به جنگی؟ مگه نهی از منکر نمیکردن؟ میگفتن بیا مال و اموالتو میبرن، درسته؟ اما اون معروف و منکری که اونا میگن و امر میکنن به معروفش و از منکرش نهی میکنن، اون نه معروفش معروفه نه منکرش منکره. حضرت که فرمودن اورید و ان آمر بالمعروف، نه اینکه مردم امر به معروف به معنای توصیه به هم نمیکنن. بزرگواران، روزگاری که ما داریم زندگی میکنیم، اتفاقا پدر مادرها خیلی به بچه‌ها توصیه میکنن درس بخونی ها، قبول شی ها، دانشگاه نری بدبخت میشی ها، ماشین داری، فردا میخوای ازدواج کنی، ازت میپرسن چی داری، میگی هیچی. توصیه میکنن یا نمیکنن؟ کافیه یه نفر یه ریزه بخواد به دین بپردازه، ببینید چیکار میکنن. بنده عرض نمیکنم نباید دنبال کسب و کار رفت، دارم میگم امر میکنند بزرگان یا نه، نهی میکنن یا نه. اون امری که میکنن تو خیال خودشون امر به معروف میکنن یا نمیکنن، تو خیال خودشون نهی از منکر میکنن یا نمیکنن. اورید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر معناش این نیست که هیچ کس امر نمیکرد، نهی نمیکرد. نه بابا، مشکلی که اصلا معروف معلوم نیست کیه، منکر کیه. اورید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. امر به معروف سید و شهدا علیه السلام فرقش با امر دیگران اینه که این امر به معروفه، معروف شناخته میشه، و نهی از منکرش نهی از منکره، نه یه نهی این که این کارو نکن بدبخت میشی، این کارو بکن خوشبخت میشی. این همون تعبیریه که حضرت فهمودن دیگه. یه زمانه ای شد زمانه امام حسین علیه السلام، از قبلش این بود، اینجا دیگه ظاهر شد، معروف شد منکر، منکر شد معروف. قبل ظهور امام زمان علیه السلام هم همینه. حالا سید و شهدا علیه السلام آمدن که امر به معروف بکنن، آمدن خودشون رو معرفی کردن، اصحاب آمدن امام حسین رو معرفی کردن، و همه آمدن کربلا دشمنان اهل بیت رو معرفی کنن. میگه اینان که میان ما رو میکشن. اینا همون هایین که 50-60 سال 70 سال مخفیانه زندگی کن، هیچ کس نفهمه. حالا رو میشه همه، حالا همه چشاتون رو باز کنید، معروف رو ببینید، منکرم ببینید. حالا امر به معروف شد و نهی از منکرم شد، شد و ماند تا به امروز. امروز هر کس بشینه اینجا به راحتی میتونه معروف و منکر رو ببینه. شب دوم یا سوم بود خدمتون عرض کردم که هیچ نظام تربیتی در عالم به قدر نظام این مصیبت امام حسین علیه السلام نمیتونه در جهت آدم کردن آدم ها در واقع اثرگذار باشه، تضمینی باشه، ماندگار باشه. خدا انشاءالله ما رو شاکر همه نعمتهای خودش، نعمت ولایت، نعمت عشق بر امام حسین علیه السلام، خدا ما رو شاکر همه نعمتهای خودش انشاءالله قرار بده. هر کس شاکر نعمت باشه خدا دوستش داره. ما هم همینطوری هستیم. آدمی که شاکره او رو مرد میدونیم، جوان مرد میدونیم، او رو مدهش میکنیم. این مصیبت امام حسین علیه السلام یه بار از اصلش از ما گرفته میشه، یه بارم وقتی ما وارد این در واقع مصیبت میخوایم بشیم توجه نمی کنیم، داریم یک عبادت انجام میدیم. توجه بفرمایید، آدم وقتی حواسش باشه یه کاری که انجام میده این عبادته، نوع رفتارش متفاوته. من تو حج که مشرف بودم خیلی دقت میکردم، خیلی از افراد در اینکه چگونه احرام ببندن، چجوری نیت کنن، مثلا اون حال معنوی که داشتن، همه سعی میکردن از حجشون استفاده کنن. درسته؟ تو همون حج جا، تو همون حج نماز میخون، به نمازش توجه نمیکرد. در که شما میدانید صلات از حج در رتبه بندی بالاتره دیگه. خیلی عجیبه، چون حج یه باره، طرف پول خرج کرده، طرف منتظرش بوده، طرف نیت کرده، احکامشو بلد نبوده، یه بارم بخواد انجام بده. درسته؟ ولی وقتی تکرار شد دیگه عادی میشه دیگه. گفتم اینو خدمتتون که اولین مسافرایی که کربلا رفتن بعد از جنگ، که ما به یه واسطه با یکی از اونها آشنا بودیم، رفتیم خدمتشون برای زیارت قبولی به اصطلاح، خب اصلا یه چیز عجیب غریب بود دیگه. آدم یه نفر می‌خواست ببینه که کربلا رفته، کربلا رفت. بعد وقتی خواستیم بیایم چون یه مهر به ما داد، من که خیلی منقلب شدم. آوردیم خونه، اقوامی مهر رو میگرفتن، میگفتن یه بار ما با این نماز بخونیم اینا. وقت الان ما مهر تربت میارن، بازی میکنیم باش. بعد کم کم میگیم راستی تربته؟ یه جمله بگم خدمتتون، گوسفندی که شما ذبح میکنید کی حلال میشه؟ ما که اسم خدا رو روش بذاریم. درسته دیگه، اسم الله علیه. درسته؟ این تربت که دست دادن اسم امام حسین روشه، نه اینکه روش نوشتن ها، میگن تربت امام حسینه. چطور جرأت میکنی بی احترام میکنی؟ فکر کنی این مال جنس خاکش بلحاظه نمیدونم خاک شناسی و مکانیک خاک نیست که تربته، به خاطر نسبتشه که تربته. هیچی، ببینین چه بلایی سر خودمون داریم میاریم. وقت بلند میشه میره سفر حج، عمره میبینه مثلا یه جوری نماز میخونن، حالا همه لباساشون سفیده یا بلنگوشون خوب کار میکنه یا همه با هم سر وقت میرن، ببین چه جوری خیره میشه. میشه مصیبت ما. سفره که امام زمان برامون پهن کرده بلند میشیم ازش، میریم سر کوچه از این چرخ تافی یه چیزی میگیریم، من نیست مال کیه، کی درست کرده، مونده است، مال آدمیزاده، مال حیوان، مال کیه، با ولع میخوریم، بعد به هم آدرس میدیم. پس نکته دومی که من عرض کردم اینه که مصیبت امام حسین علیه السلام، گریه کردن بر مصیبت امام حسین علیه السلام، این یک عبادته، باید بر این عبادت مواظبت کرد. اگر ببین، حضرت به ابوذر گفتن ابوذر یه جوری زندگی کن که بدون که خدا میبینتت. درسته؟ اگه تو خدا رو نمیبینی بدون که خدا تو رو میبینه اقلا. درسته؟ من اینجا چجوری باید بشینم؟ من این مصیبت من اینجا نشستم. ببخشید ما چه نسبتی با امام حسین داریم اینجا نشستیم؟ اومدیم اینجا مصیبت جد مولامون امام زمان، شنیده ایم که آقا شما مصیبت زده ایم، شنیده ایم علامه امینی میگه شب عاشورا صدقه بدید امام زمان خیلی دلش سنگینه. اومدیم امشب بگیم ما هستیم، ما در مصیبت جدتون گریه میکنیم. ببین امام زمان، حالا تو نمیبینی؟ باشه، حواست باشه، او میبینه، او میبینه. محال امام زمان علیه السلام به مجلس روزه جدش نظر نکنه، نه چون ما توش هستیم، چون مجلس روزه به اسم جدشه. محال حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها نظر نکنه. وقتی واقعه شهادت امام حسین علیه السلام رو به عرض صدیقه و عرض حضرت میرسانند از ملائکه، بعد حضرت صدیقه سوال میکنند پدر جان اون موقع شما هستین که پسرم این بلا سرش میاد؟ میگن نه. پدرش هست؟ نه. من هستم؟ نه. پس کیه اونجا؟ پسرم حسین هیچ کس رو نداره براش گریه بکنه؟ میگن در آخر زمان یه عده میشینن دور هم از حسین میگن گریه میکنن. اینها نائل میشن به شفاعت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. چه چیزی بالاتر از این توی عالم، بالاتر از گریه بر امام حسین علیه السلام؟ اون نکته ای که عرض کردم خدمتون دوباره تکرار میکنم، هر کس بر مصیبت امام حسین علیه السلام گریه میکند، وقتی برای مصیبت و مظلومیت حضرت گریه میکنه، بی تردید دلش میل میکنه بگه اللهم عجل ولی یکل فرج، بی تردید دلش میل میکنه بگه اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره. یه عمر سینه زدی، گفتی کاش به جای تو مرا میزدن، حالا بذار ظهور بشه خودت بیای وسط و اون انتقامو بگیری. ابو حمزه سمالی گوید خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم یا ابن رسول الله الستم کلکم قائمین بالحق؟ آیا شما همه شما مگه در واقع قیام به حق نمی کنید؟ مگه امر شما حق نیست؟ حضرت رموندن چرا؟ بعد میگه سوال کردم پس چرا امام دوازدهم رو این لقب خاص رو به او داده اید و میدهید؟ فرمودن زمانی که جدم حسین شهید شد، ملائکه با ناله و شیون به خدا عرضه داشتن ای پروردگار و ای سید ما، اتغفل و امن قتل صفتک و ابن صفتک و خیارتک من خلقه؟ خدایا غافل شدی، غافل شدی از اون کسانی که کشتند برگزیدگان تو رو؟ خدای عزوجل به آنها وحی فرستاد این مطلب نظیرش زید اون آیه آمده اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خدای عزوجل به آنها وحی فرستاد ای ملائکه من آرام گیرید، فعزتی و جلالی لن تقمن منهم ولو بعد حین، به عزت و جلالم قسم از اینا انتقام میگیرم ولو بعد یه مدتی. سپس خدای متعال ائمه اطهار از نسل امام حسین علیه السلام را به آنها نشان داد فاذا احدهم، بعد ملائکه دیدن یکی از اونها ایستاده قائم یصلی، داره نماز میخونه، داره عبادت میکنه هرچی، فقال الله عز و جل به ذالکه، بعد نام حضرت رو میاره انتقم من. امشب شب عاشوراست، انشالله توجه ما به امام زمان علیه السلام بیشتره، انشالله دلمون بیشتر کباب بشه، از ته دل التماس کنیم. اجازه بدین به همون الفاظی که مولای ما امام زمان علیه السلام سید و شهدای علیه السلام رو زیارت کردن، به همون الفاظ ما زیارت کنیم، زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی خامس اصحاب الکسا، السلام علی غریب الغربا، السلام علی شهید الشهدا، السلام علی قتیل الادعیا، کسی که دشمنا اونو کشتن. نفرمودن دشمن اونو کشتا، دشمنا اونو کشتن. هر کی به هر وسیله‌ای که داشت حضرت رو زد. امام سجاد گفت من پسر اون کسی هم که او رو صبرن کشتن. از حضرت پرسیدن یعنی چی صبرن کشتن؟ میگه در جاهلیت رسم بود، یا صاحب زمان ببخشید، یه حیوانی رو میخواستن بکشن، یکی از مدلای کشتنش این بود، توی گودالی مینداختن، انقدر میزدن، انقدر میزدن، انقدر میزدن. السلام علی ساکن کربلا، السلام علی من بکت و ملائکت و سما، ملائکه آسمان که مقربان خدان این توفیق رو دارن که برای امام حسین گریه میکنن. السلام علی المحتسب الصابر، سلام بر اون کسی که صبر میکرد اما همش مواظب بود. یه وقت چیزی نگه، رزن به قضائک لا معبود سواک، هیچ گله‌ای نه او اهل بیت او هم هیچی نمیگفتن. بله فردا بچه ها هیچی نمیگن، آسینا فقط تو دهنه دارن نگاه. مولاشون میاد خداحافظی میکنه، اسمش خداحافظی، آقایون میاد سر بزنه ببینه همه هستن. السلام علی المظلوم بلا ناصر، السلام علی ساکن تربت زاکیه، اون تربتی که شفاست، چون تو ساکن این تربتی. السلام علی صاحب القبت سامیه، قربان اون گنبد تو و اون پرچم قرمز بالای گنبد تو برم که منتظر امام زمان علیه السلام است. السلام علی من طهره الجلیل، خدا او رو پاک کرده. السلام علی من افتخر بهی جبرئیل، السلام علی من ناقاه فی المهد میکائیل. میکائیل میومد گهواره امام حسین رو تکون میداد. السلام علی من نکثت ذمته، پیمانش رو شکستن. السلام علی من هتکت حرمته، حرمتش رو به این بردن. مظلومیت رو ببینید، امام حسین هنوز زنده است، لشکر به طرف خیام میره، حضرت به اونا نهیب میزنه، میگه شما با کی دارین میجنگین؟ با من دارین میجنگین؟ به اینا چی کار دارین تا من زندم؟ حضرت میدونه چی میشه. السلام من اریق به ظلم دمو، سلام بر اون کسی که به ظلم خونش ریختن. السلام علی المغسل به دم الجراح، همه بدنش شستشو داده شد با خونهای زخمش. السلام علی المنحور فی الورا، سلام بر کسی که علنی جلو چشم همه سرشو بریدن. السلام علی من دفنه اهل القرا، هیچ کس اونو دفن نکرد، رهاش کردن رو زمین، جنازه‌های خودشون رو دفن کردن رفتن تا این دهاتی‌ها بیان یه کاری بکنن. السلام علی المحامی بلا معین، هیچ یاوری نداره، میخواد از اهل بیتش دفاع کنه. السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر کسی که خضاب کرده محاسنشو. آیون وقتی این محاسن میخواد به خون خضاب شه، خون از اینجا جریان پیدا میکنه. حضرت در میانه قتال خسته می شد، هی مکرر می گفت لا حول ولا قوت الا بالله. یه جای حضرت ایستاد یه نفسی تازه کنه، سنگی به پیشانی حضرت، السلام علی الخد طریب، همون گونهی که گذاشتی رو گونه علی اکبر، السلام علی البدن الصلیب، سلام بر اون بدنی که او رو برهنه کردن، السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر اون سری که اونو بر نی کردن، بر نیزه کردن. شیخ مفید می نویسد، چون آقا من اجازه دارم بخونم، چون از یاران امام حسین علیه السلام دیگه هیچ کس نمونده دیگه، حضرت خودش باید بره، حالا حضرت میخواد بره میدان، اولین کاری که امام حسین علیه السلام میکنه میاد وداع میکنه، صدا میزنه دونه دونه، یا سکینه، یا فاطمه، یا زینب، یا ام کلثوم، همه رو صدا میزنه، با همه خداحافظی میکنه. عاشق جعفر شوشتری میگه وقتی امام حسین میخواد بره یه دختر 3 ساله‌ای داشت، میاد دامنشو میگیره، بعد خواهرشو صدا میکنه، میگه بیان کمکم کنید بابا نره. تیرها به سوی آن مظلوم رها شدند، آنقدر تیر بر بدن شریفش نشست که مانند خارپو شد. پس آن حضرت از جنگ با آن نامردمان باز ایستاد، مردم در برابرش صف زدند. خواهرش زینب که چنین دید از خیمه بیرون آمد و به عمر سعد فرمود، فریاد زد ویلک یا عمر ایقتل و ابو عبدالله و انت تنظر الی، خجالت نمی کشی؟ امام حسین رو دارن میکشن، وایسادی نگاه میکنی. عشق بر ریش نحسش جاری شد، صورت خود را از اون بانو برگردان. حضرت زینب فریاد زد وی حکم اما فیکم مسلم، تو شما یه مسلمون پیدا نمیشه. ببینید اگه تو کربلا منافقان هر چه خواستن کردن و نفاقشون رو شد، شقاوتشون رو شد، خب این طرف هم مظلومیت رو شما دیدیم. اگه اینجا حضرت زینب سلام الله علیها فریاد میکنه وی حکم اما فیکم مسلم، این همون صداییه که تو کوچه بنی هاشم این صدا بود، ولی در نمی آمد، نمی شد، یه مسلمونی نیست. سید ابن طاووس می نویسد، چون امام حسین در اثر زیادی زخم از پای در آمد و بدنش از زیادی تیر همچون خارپو شد، صالح ابن وهب چنان نیزه‌ای به پهلویش زد که از اسب بر روی زمین افتاد، گونه راستش بر روی خاک، بسم الله و بالله، این ذکره که برای قربانی میگن، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله.